لازم داریم این هستش که عزیزانمون در به اصطلاح دستگاه های اجرایی و در بخش قانون گذاری این رو رعایت بکنن، این فشار تولید قانون کم بشه، این تغییرات کم بشه، این اثرات منفی که روی جذب سرمایه گذاری و تولید میشه که اثرش هم مشخص، شما اگه میزان سرمایه گذاری ها رو ببینید میتونید اثر بخشی تصمیم رو رصد بکنید که چقدر داره میزان سرمایه گذاری و مثلا با شرکت های موجود هم ظرفیتشون داره کاسته میشه. ما در شرایطی که سرمایه در گردش شرکت ها به خاطر شرایط تورمی در فشار هست، اثر بخشی تصمیماتشون رو رصد بکنن و ببینن که کدوم اقداماتشون تونسته اثر مثبتی در سرمایه گذاری و رشد تولید داره و کدوم ها مانع شده. این اقدامی که دوستان در صنایع کوچک میکنن که به حال وزارت صنعت و سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی با بخش خصوصی خیلی در واقع همسو هستن، ما منافعمون همجهت هستش و این عزیزان رو به عنوان متولیان و همراهان بخش خصوصی و صنعت میدونیم که تمام تلاششون رو میکنن برای اینکه بستر سرمایه گذاری و تولید رو فراهم بکنن، ولی از اون ور دستگاه های بسیار زیادی هستن که تولید رو به عنوان یک محلی برای درآمدهاشون میبینن و
این نگاه قطعا اشتباه آقای حقیقی، ولی
این دوستان هم اونجا خوندن.
بله دقیقا، اما همین نگاهی که اومدن و به نوعی 10% از آورده نقدی رو برای تامین زمین کاهش دادن، این نشون میده که اون چالش سرمایه گذاری و ایجاد یک فرآیند تولیدی به درستی تشخیص داده شده، اینکه اون آورده اولیه با توجه به شرایط امروز اقتصاد کشورمون برای تولید یه مقدار شاید کار سختی باشه، همین رو ما به نصف یا حتی باید بگیم کمی از اون رو کاهش دادیم، این نشون میده که توجه شده به اون آورده نقدی تامین منابع مالی برای ایجاد یک فرایند تولید یک واحد صنعتی و این قابل ارزش هست. اما گاهی اوقات ممکنه اگر اون 10% مثلا میشد 12% اثر بخشیش خیلی بزرگتر بود. این که حالا چگونه این 10% و اینها تعیین شده، امیدواریم اون نگاه کارشناسی همراه این موضوع بوده باشه. خیلی ممنونم از همراهیتون جانم آقای حقیقی.
من اول صحبتم عرض کردم برای میزان اثر بخشی، برای مقدار این در واقع بسته تشویقی و اینها، همین نوع نگاه برای ما محترم هست، چون فکر میکنیم برای این که ما اقدامات خوبی بکنیم اول باید نگاه درستی داشته باشیم. بنابراین در مطلع صحبت عرض کردم که این خیلی برای ما ارزشمنده که دولت نگاه درستی داشته باشه و وظیفه خودش بدونه که باید از تولید و سرمایه گذاری حمایت بکنه، بعد در سایش حتما اتفاقات خوبی خواهد بود.
امید به خدا. ممنونم از همراهیتون جناب آقای آریا حقیقی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران که با 8 صبح همراه بودید. خدا نگهدارتون. شنوندگان و همراهان برنامه 8 صبح، هم شما هم نظرتون رو ما بگید، به نظر شما این مشوق جدید چقدر میتونه اثرگذار باشه در فرایند تولید برای حوزه صنعت و در واحدهای صنعتی و شرکای صنعتی که نوایی صنعتی و شرکای صنعتی که قرار هست این طرح اجرا بشه. 3036-37 در اختیار شماست. 2265-25-25 هم به همین صورت. خوشحال میشیم که هم صدای شما رو بشنویم، هم بتونیم پیام‌های شما و موضوعات مورد نظرتون رو بخونیم و سعی بکنیم پاسخی از اون بشنویم. آره غلامی، اگر موافق باشی تلفن رو با هم بشنویم.
بله خواهش. رابطه با این برنامه دو مربوط به شهرک‌های صنعتی آقای غلامی پشت خطن. بله بله، میخواستم خواهش کنم حالا با توجه به اینکه دارن کمک میکنن و میزان به اصطلاح پرداخت نقدی یا دسترچه تخفیف میدن، کمک کنندم زمان و یه مقدار زمان اجرای کار که افرادی که زمین گرفتن و در حال کارند یا دارن انجام میدن و خب با توجه به شرایط اقتصادی نتونستن طبق جدول زمان بندی شرکت شهرک ها پیش برن، کمک بهشون بکنن یه زمانا تا بتونن به اصطلاح کارشون رو به سرانجام برسونن. اینو ممنون میشم اگه ازشون بخواید، چون واقعا ما مشکلات پیدا کردیم با توجه به شرایط اقتصادی. کار با توجه به زمان بعدی شرکت شرکا پیش نرفته و خب فشار رومونه و الان هم خب درآمدام تو صنعت اینقدر نیست و واقعا مشکل پیدا کردیم. متشکرم، خدا.
ممنونم که باعث شد صبح همراه هستید. آقای قلمی، یکی از دغدغه‌های همیشگی همین بوده، بله. اون بحث زمانبندی، اون بوروکراسی اداری که ما داریم دیگه در همه جا و باید واقعا تلاش بکنیم در فرایند تولید به کمترین حد ممکن برسونیم اون رو، دغدغه این شنوندمون بوده. ممنون میشم اگر پاسخ رو بفرمایید که این شنوندمون چگونه ما میتونیم کمکش بکنیم، هم در رسانه که برهان این ارتباط رو گرفته، هم با حضور حضرت عالی.
بله، اصلا حضور شما که ببینید، برای کسانی که تولید کننده واقعی هستن، ما همین در واقع شما عرض کنم به ماهه سوم سال بود یک دستورالعمل خاص و ویژه‌ای رو امسال ابلاغ کردیم به کلیه شرکت‌های استانی برای همین موضوع اتفاقا، به نام دستورالعمل کمیته پایش. به اختیارات خاصی رو دادیم به این کمیته‌ای که در شرکت‌های استانی مشکل می‌گیره و اومدیم اختیارات دادیم که شما بررسی کنید تر رو و ببینید که اگر واقعا کسانی که تولید کننده واقعی هستن رو به نوعی بیارید در این کمیته، حالا موضوعی تخصصی مربوطه شرکت استانیمون هم عضو هستن در این کمیته ها، میان بررسی میکنن، بازدید میکنن از واحد صنعتی و میزان پیشرفت کار رو بررسی میکنن و بر اساس اختیاراتی که بهشون داده شده در این کمیته ها احتای مهلت میکنن به این تولید کنندگان واقعی و قطعا کسانی که به دنبال سوداگری هستن در شهرک‌های صنعتی و اومدن یه زمین رو دریافت بکنن و به نوعی واگذار بکنن و به خدمت شما دنبال تولید و سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی هستن، هم باشون برخورد خاص و در واقع تندی خواهیم کرد و قطعا تولید کنندگان واقعی اینجا در این کمیته ها به نفعشون هست و به نوعی مولد بهشون داده میشه، حتی در اقساطشون، حتی به خدمت شما در برنامه زمانبندیشون هم باشون همراهی میشه که انشالله بتونن اون واحدشون رو انشالله به سرانجام برسونه و به برگزاری برسونه.
بسیار عالی. جناب آقای صابر پرنیان، مدیر کل سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی هم به جمع ما اضافه شدن. آقای پرنیان سلام، خوش آمدید به هشتسون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت تنابالی مهمان عزیزتون و مردم شریف و غیرتمند ایران اسلامی و تولید کنندگان و فعالین اقتصادی، به خصوص صنعتگران و تولید کنندگان استان همیشه سرفراز آذربایجان شرقی.
ممنونم از همراهیتون جناب آقای پرنیان. آقای پرنیان، آقای رضا غلامی مشاور مدیر عامل و دبیر هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران هم با ما همراه هستند. پیش از اینکه با حضرت‌عالی گفتگومون رو ادامه بدیم در برنامه 8 صبح، اجازه دارم که بخشی رو با هم بشنویم و همراه باشیم با حضرت‌عالی، جناب آقای پرنیان و جناب آقای غلامی.
در تازه ترین اقدام دولت برای تشویق سرمایه گذاری صنعتی، مشوق جدیدی برای واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اعلام شد. طبق مصوبه اخیر، بخش نقدی قراردادها 10% کاهش پیدا کرده و نرخ‌های قبلی 6 ماهه دوم سال هم معتبر باقی موندن. این اقدام برای اون طراحی شده که فشار مالی اولیه بر صنعتگران کاهش پیدا کنه و ورود به بخش تولید ساده تر باشه. بر اساس آمار شرکت شهرک‌های صنعتی، 42,000 روستای بالای 20 خانوار در کشور امکان دسترسی به شهرک‌های صنعتی و نواحی مستعد سرمایه‌گذاری را دارند و مشوق‌ها بخش مهمی از این ظرفیت را فعال می‌کنند. کاهش پیش پرداخت‌های نقدی به 10% یکی از ابزارهای مؤثر برای جذب سرمایه‌گذارانه، چرا که سرمایه‌گذار با نقدینگی کمتر می‌تونه وارد فاز اجرایی پروژه بشه. این مشوق‌ها در کنار دیگر حمایت‌های مالی مثل کاهش هزینه تفکیک کارگاهی، تسهیل مجوزها و امکان استفاده از تسهیلات بانکی، سهم قابل توجهی در موفقیت صنعتگران دارند و انگیزه اولیه برای شروع پروژه ها را بالا می‌برند. تجربه‌های اجرایی نشون میده که وقتی فشار مالی اولیه کاهش پیدا می‌کنه، درصد موفقیت و تکمیل پروژه‌های صنعتی هم افزایش پیدا می‌کنه. در عمل کاهش پیش پرداخت نقدی نه تنها ورود سرمایه گذار رو تسهیل می‌کنه، بلکه فرصت به کارگیری منابع در تولید و بهره برداری از تجهیزات رو هم فراهم میاره. این موضوع در شرایطی که تأمین مالی در صنعت دشواره اهمیت مضاعف پیدا می‌کنه.
خودتون می‌دونید شرکای صنعتی با توجه به اینکه الان خودشون یعنی اداره شهرک توسط خود صنعتگران هست، بودجه ای از طرف دولتی ها به شهرک ها داده نمیشه. از جمله این که ما هزینه هامون با توجه به شرکت های خدماتی که تأسیس شد و متاسفانه بدون اینکه بیان تعهدات خودشون شرکت شهرک ها انجام بدن، اومدن تمام هزینه هایی که طول دوره، یعنی مثلا شما 30 سال یه شهرک صنعتی افتتاح شده، رسیده به جایی که کلن شده هزینه زیرساخته از بین رفته، اومدن گذاشتن گردن شرکت خدماتی و صنعتگران. بعد یه بحثی داریم، ما متاسفانه برق نداریم، گاز نداریم، گازمون ردیف میشه، کارگر پیدا نمیشه، کارگر ردیف میشه، نوسانات قیمت اذیت میکنه. خب کسی که میخواد کار کنه ثبات قیمت میخواد. اونایی که الان تو شهرک‌های صنعتی، واقعا حالا من میتونم بگم 70-75% صنعت کشور تو شرکای صنعتی هست، این 75% الان که وایستادن رو پای خودشون دارن کار میکنن، واقعا اصلا باید دست و پاشون رو بوسید.
بررسی ها نشون میده که این مشوق ها میتونن 20-30% در جذب سرمایه گذاران مؤثر باشن، اما موفقیت نهایی وابسته به ترکیبی از ثبات اقتصادی، دسترسی به بازار، زیرساخت ها و سایر حمایت های مالیه. بنابراین کاهش 10% پیش پرداخت تنها یکی از قطعات پازل توسعه صنعتیه. در نهایت این اقدام رو میشه قدمی مؤثر در مسیر توسعه صنعتی کشور دونست، قدمی که اگر همراه با سایر ابزارهای حمایتی باشه میتونه سهم قابل توجهی در رشد تولید، اشتغال و تقویت زنجیره صنعتی به وجود بیاره و فرصت‌های اقتصادی جدیدی برای صنعتگران فراهم کنه.
ممنونم که با 8 صبح همراه هستید. آقای پرنیان، بالا این بخش رو هم شنیدیم، راجبش حتما صحبت میکنیم، اما چقدر این گونه مشوقها در فرایند تولید برای سرمایه گذاران جذاب هست و میتونه اثرگذاری لازم رو داشته باشه، به خصوص در استان خودتون که تجربه این گونه مشوقها رو داشتید؟
گزارش بسیار خوبی، من خودم هم استفاده کردم از این گزارشی تخصصی که رادیو اقتصاد تنظیم کرده. این با. که ما یه مشوقی رو در نظر میگیریم، بالاخره کار خوبی انجام داده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور، یعنی یک در واقع انگیزه ای رو ایجاد کرده که افرادی که در واقع مردد هستن یا در واقع سرمایه دارن، این رو نبرن به سمت غیر مولد. در واقع اون قدم ابتدایی هست، یعنی بیان در شهرک‌های صنعتی با کاهش سهم نقدی، افزایش اقساط، انگیزه پیدا بکنن بیان اونجا در واقع زمین صنعتی تهیه بکنن برای شروع سرمایه گذاری. منتها ما خود در استان خود آذربایجان شرقی بیش از 3,000 طرح نیمه تمام داریم، در کل کشور شاید نزدیک به 50,000 طرح نیمه تمام صنعتی داریم که بالاخره اینها بر اساس یک پیش‌فرض‌هایی اومدن سرمایه گذاری کردن. بازار روز به روز داره
در واقع تغییر پیدا میکنه، نیازهای مردم، نیازهای کشور، بازارهای هدف و اون فرآیندهای اقتصادی. لذا این قدم اول خوبه، ولی همونطور که در گزارش شما هم اومده، ما برای اینکه بتونیم تولید شکل بگیره و کشور بره به سمت تولیدات صنعتی رقابت پذیری که تولید ثروت انجام بده برای کشور، ما باید ثبات اقتصادی ایجاد بکنیم. یعنی تولید کننده ای که امروز مواد اولیه تهیه میکنه، محصول رو میفروشه، نمیدونه که آیا میتونه دوباره مواد اولیه‌اش رو با همون قیمت تأمین بکنه، اینها مشکلاتی است. زیر ساخت‌های صنعتی مثل آب و برق و گاز که ما مشکلات اساسی داریم، البته دولت در واقع شروع کرده در تکمیل این زیر ساخت‌ها، به خصوص شهرک‌های صنعتی نیاز به
همین. می‌خواستم بپرسم الان در استان خود شما آذربایجان شرقی وضعیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی به چه صورتی است؟ یه بخشیش مربوط میشه به زیر ساخت‌ها که قطعاً پیگیری شما و سایر عزیزان که مسئول هستند رو میطلبه، یه بخشی برمیگرده به سیاست‌گذاری کلانی که حالا سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران داره، که یکی از اقداماتش اینه که اومده کاهش 10% بخش نقدی قرارداد رو در نظر گرفته. قطعاً این میتونه کمک بکنه به سرمایه‌گذار در کوتاه مدت و اثرگذار هم است، چون میدونیم هزینه ورود به سرمایه گذاری صنعتی رو کاهش میده و سرمایه گذار معمولاً هم آقای دکتر پرنیان با هزینه های سنگینی روبروه، خرید تجهیزات، ساخت سوله، تهیه مواد اولیه، اخذ مجوزها، پرداخت نقدی اولیه برای زمین، اینها سرمایه گذاری اولیه است یا اون آورده نقدی که لازم داره برای اینکه فعالیت خودش رو شروع بکنه. وقتی میایم 10% از بخش نقدی قرارداد زمین رو کم میکنیم، برای بسیاری از سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط باید بگیم همین مقدار نقدینگی که آزاد میشه میتونه تعیین کننده باشه و این اقدام سازمان صنایع کوچک انجام داده. اما در ادامه نکته شما، چقدر زیر ساختا در شهرک‌ها و نواحی صنعتی آماده است برای جذب این گونه سرمایه‌گذاران؟ حالا در رابطه با آذربایجان شرقی
مهندس همین که عرض کردم، این اقدام با توجه به اینکه نرخ تمام شده زیر ساخت، چون شهرک صنعتی زیر ساخت میفروشه، زمین که نمیفروشه، حق انتفاع میفروشه، یعنی یک متر مربع اون گازش رو، آبش رو، راهش رو آماده میکنه، در اختیار سرمایه گذار قرار میده، این هزینه ها بالا رفته. این که هم قیمتش رو افزایش نداده سازمان صنایع کوچک، هم کاهش سهم نقدی انجام داده، هم افزایش در واقع اقساط انجام داده، یه کار بسیار خوبیه که باید اتفاقاً الگو بشه برای بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و نهادها که خودشون عامل تورم و این چیز نباشن. این کارش کار ارزشمندیه، اون تو ارزشمند این هست، این یک قدم ابتداییه. همون که هم از تالی فرمودید، وقتی سرمایه گذار اومد، بعد میخواد ساختساز انجام بده، میخواد ماشینالات بخره، میخواد بازارش رو پیدا بکنه، در شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی چون استان صنعتیه، یک روحیه صنعتی در استان حاکمه. یعنی اینجا یه مثلا جوونی فارغ تحصیل شده از دانشگاه کمتر میره دنبال شغل کارمندی. تو تبریز، تو آذربایجان شرقی همه میخوان یه کارگاه کوچک بزنن. یعنی این فضای فرهنگی و کار و تلاش تو آذربایجان شرقی بیشتر از سایر استان‌ها مشهود است. شهرک‌های آذربایجان شرقی هم شهرک‌های جونداری هست، اما توسعه داریم در شهرک‌های صنعتی استان. لذا البته در زیرساخت ما هم مشکل داریم مثل استان‌های کشور. دولت اگر میخواد کمک بکنه به واحدهای تولیدی و شروع سرمایه گذاری، اول باید بیاد نگاه ویژه‌ای بکنه تو شهرک‌ها، کمک بکنه، بودجه کافی در اختیار شهرک‌ها قرار بده که وقتی یه نفر میخواد بره شهرک صنعتی، برای چی میخواد بره؟ میخواد بره که ایشون سرگردان اداره ها نشه، مجوز رو از یه جا بگیره، مشکل آب نداشته باشه، مشکل برق نداشته باشه، گاز نداشته باشه. این هم شرکت شهرک‌ها و سازمان صنایع کوچک نمیتونه. لذا اولین اقدامی که دولت انجام بده، باید اینجا رو به عنوان یک مرکز بزرگ اقتصادی کمک بکنه. زیر ساختای شهرک ها باید تکمیل باشه، کامل باشه. مطلب دوم، در تامین نقدینگی برای تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش واحدها، این هم باز نکته ای هست. دیپلماسی فعال اقتصادی، ما دیگه از بازار ایران باید خارج بشیم. یعنی بازار ایران ظرفیت این همه واحد تولیدی که الحمدلله بعد از انقلاب ما یه دونه شهرک داشتیم، الان نزدیک 1000 شهرک در اقصانوبات کشور، شهرک‌های بزرگ، الان ما شهرکی داریم می‌سازیم 10,000 هکتار. خیلی هم استقبال هست، یعنی ما مردم و صنعتگران و سرمایه‌گذاران استقبال می‌کنند. دیگه این بازار داخلی کفاف نمیده، ما باید برنامه داشته باشیم برای بازار خارجی، واردات و صادرات و گمرک و حمل و نقل و دیپلماسی اقتصادی رو فعال بکنیم که تولید کننده بدون دغدغه، بدون اون موانع، بدون اون در واقع مشکلاتی که در مسائل در واقع تولید داره، بتونه کالای با کیفیت، فکرش فقط این باشه که من باید کالای کیفیت با کیفیت رقابت پذیر با قیمت پایین تولید بکنم که بتونه که دنیا رقابت بکنه.
قطعا این نگاه حضرت عالی برای همه تولید کنندگان وجود داره. این تولید کننده که میاد فعالیت تولیدی رو انجام میده با همین نگاه ورود پیدا میکنه و باید کمکش بکنیم آقای پرنیان و آقای غلامی برای اینکه در مسیر درست قرار بگیره، اون حمایت ها در راستای این باشه که این تولید کننده به اون هدفی که مد نظرش هست برسه. ممنونم از همراهیتون جناب آقای صابر پرنیان مدیر کل سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی که با ما همراه بودی. آقای غلامی کماکان همراهی شما رو داریم، چند تا تماس داریم از شنوندگان که با هم بشنویم. پیامک هم هست که من حالا به صورت موضوعی سعی کردم سوالاتشون رو بپرسم، اما باز نگاهی خواهم انداخت به پیامک های شنوندگان. 3036-37 و 2265-25-25 در اختیار شماست کماکان.
در خصوص برنامه زندتون آقای غلامی، من توی شهرک صنعتی اشتهارد دو سرمایه گذاری کردم. این شهرک چند سالیه که راه افتاده، هیچ زیرساختی رو بهش تخصیص ندادن، به تازگی بعد از 6-7 سال داره برق و گاز و آب، حالا تازه هنوز هم نرسیده به دست تولید کننده ها و تازه زیرساختاش رو بعد از چند سال دارن آماده میکنن و متاسفانه شرکت شهرک ها همه فشاری که میتونه رو به تولید کننده ها میاره، در صورتی که کاری که خودش باید انجام بده حتی بحث حراست از شهرک رو به خوبی انجام نمیده. ممنون میشم که این شهرک رو به صورت یه مطالعه موردی خدمت آقای غلامی و دوستان بفرمایید.
به عنوان تولید کننده تجهیزات پزشکی سال 401 ما پروانه وزارت بهداشتمون رو گرفتیم، اما متاسفانه سازمان سمت تازه بعد از 4 سال به ما جواز تأسیس رو داده و در حال پروانه بهره برداری هست. این طرح مشوقی که اعلام شده تحت عنوان برای شرکت صنعتی، متاسفانه با توجه به زمان محدودی که داره عملا غیر قابل استفاده است و شبهه‌ای که به وجود میاره اینه که افراد محدود یا خاصی از پیش تنظیم شده ممکنه بخواهم استفاده بکنن از این فرصت و با توجه به روال اداری عملا غیر ممکنه. به عنوان کسی که تجربه اخذ این قضیه رو داشته خواستم خدمتتون اعلام بکنم، خدمت کارشناس محترم که بفهمم توضیحاتش.
ممنونم که با 8 صبح همراه هستید. آقای غلامی پاسخ‌ها رو جداگانه بدیم. یه بحث نظارت بر شهرک‌ها و نواحی صنعتی هست که امیدواریم اون تقویت بشه. من چون حضرت عالی رو میشناسم و میدونم که دلسوز هستید در این زمینه، دوست دارم که حتما این نگاه رو یه مدت تقویتش بکنید که نظارت بر شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای تکمیل زیرساخت‌هاشون، اون تعامل با سایر سازمان‌ها و نهادهایی که میتونن کمک بکنن شدن زیرساخت‌ها رو بیشتر بکنید، نظارت هم بیشتر بشه. حالا بحث دیگه حراست و اینها رو یا حفاظت از نواحی صنعتی نباید امروزه تبدیل شده باشه به یک دغدغه برای تولید کننده. این پاسخ رو از زبان شما بشنویم. بحث شرکت صنعتی اشتهارد دو بود اگر اشتباه نکنم که شنونده همراهمون بهش اشاره کردن.
بله، اصلا بزرگ شما که قطعاً ما برنامه های خاص و ویژه‌ای برای نظارت بر شهرک و تکمیل زیرساخت های شهرک و نواحی صنعتی داریم. منتها لازمه که موضوعی رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید در بحث خدمات رسانی در حوزه شهرک و نواحی صنعتی، همونجور که جناب آقای پرنیان هم به درستی اشاره کردن، دستگاه های خدمات رسان هم اینجا کمک کار ما هستن، یعنی باید بیان در این حوزه به ما کمک بکنن که ما بتونیم هزینه تمام شده در واقع ایجاد زیر ساخت در یک شهرک رو کاهش بدهیم.
بله،
به صورت مثال وزارت راه، وزارت نیرو برای آب و برق و گاز به استناد قوانین بالادستیمون، ماده 54 قانون احکام دائمی توسعه کشور، ماده 81 قانون الحاق دو، اینها موادی هستن که دقیقاً اشاره کردن که دستگاه‌های خدمات رسان باید خدماتشون رو تا درب واحد صنعتی در این خصوص به شهرکا و نواحی صنعتی بدهن. ببینید ما در این خصوص به خاطر اینکه منابع عمومی دولت در حال حاضر در حال کاهش است همچنان و به نوع این دستگاه‌های خدمات رسان هم خدمات کمتری رو برای زیرساخت شهرکا و نواحی صنعتی به ما میدن، گاهی در برخی شهرکا با مشکل مواجه هستیم. نکته دیگه‌ای که در اینجا به ما خیلی کمک میکنه که من فکر میکنم یه شنونده عزیزی هم قبل از صحبت‌های آقای پرنیان فرمودن در خصوص هزینه‌های نگهداری شهرک و شرکت‌های خدماتی، به نظرم نکته باز درستی بوده و همین‌ها رو قبول داریم، ولی پیگیری‌هایی که ما انجام داریم در این خصوص چی هست؟ ببینید ما یک شهرک صنعتی رو مثل یک شهرک مسکونی، یک شهر می‌دونیم، یک شهری که شهردار داره،
بله،
و عوارضی که داره در شهر پرداخت میشه به دولت، به شهرداری، و شهرداری میاد عوارض رو دریافت میکنه و هزینه های زیرساختی و نگهداری رو انجام میده در اون شهر. ما در شهرک ها هم به همین شکل، ما شهرداران و شهرک ها هستیم. به نوعی اعتقاد به این داریم که عوارضی که واحد صنعتی من داره پرداخت میکنه باید بخشی از این برگرده به خود این واحدهای صنعتی که بتونیم در خصوص نگهداری و تعمیرات و بازسازی شهرک ها و نواحی صنعتی استفاده بکنیم و به نوعی هزینه های اونا رو کمتر بکنیم، هزینه های تولید رو کمتر بکنیم. ببینین الان ما
آقای نعیمان، چون زمانمون محدود هست حتما سوال شنوندی دوممون رو هم جواب بدیم. اول اینکه چرا باید 4 سال واقعا طول بکشه برای گرفتن یک مجوز؟ حالا ایشون اشاره کردن از سال 1401 پیگیر بودن و گفتن بعد از 3-4 سال در واقع مجوزش رو گرفتن و گفتن که این برهه زمانی که در نظر گرفته شده شاید برای ایشون و بسیاری از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان همچون این بزرگواری که با ما صحبت کردن کافی نباشه. یه درخواستم من دارم که دوست دارم و میدونم شما پیگیری خواهید کرد آقای غلامی، اینه که حتما پیگیری بکنید این تمدید بشه، حالا تا پایان فروردین ماه. میدونین به هر حال اثرگذاری لازم رو میتونه داشته باشه، تلاش کردید تا پایان بهمن ماه، اما شاید پایان اسفند و پایان فروردین ماه اجازه بده که سرمایه‌گذاران دیگری هم به جمع خوب تولید کنندگان بپیوندن در شهرک ها و نواحی صنعتی. حتما این رو مطرح بکنید اگر صلاح دیدید که این تمدید صورت بگیره. من فکر می‌کنم اتفاق خوبی رقم خواهد خورد در شرایط فعلی اقتصادی برای سرمایه گذارانی که میخوان در شهرک ها و نواحی صنعتی اقدام به تولید بکنن. ما خیلی زمانمون کم هست، در حدی یک دقیقه بفرمایید.
بله، در یک دقیقه عرض بکنم که ببینید ما همونجور که عرض کردم نگرانی از این باب داشتیم. برخی از طرح‌ها ممکنه زمان برای ارائه گزارش توجیهی و مجوز در واقع تأسیس این از دار زمان بر باشه، ولی در کل اعطای جواز تأسیس در سازمان صنایع و معادن در واقع سمت استانها که صادر میشه و متقاضی محترم احتمالاً در سازمان سمت استان مربوطه، حالا به دلیل اینکه ممکن است این طرح خاصی بوده این زمان رو برده، ولی این رو هم اطلاع دارم همکاران من در سازمان سمت استانها خدماتشون به صورت الکترونیکی هست و مجوزهاشون به صورت یک روزه دو روزه و میدونم حتی به یک هفته هم به صورت متوسط.
حالا یه قولمی اون قوله رو به ما بدین که پیگیری بکنید حتما تا پایان فروردین ماه ما بتونیم به این نتیجه برسیم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای رضا غلامی، مشاور مدیر عامل و دبیر هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران. به پایان برنامه 8 صبح امروز رسیدیم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رهیاف تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خود صدای رادیو رو کم میکنی؟
بله بله رو چشم بفرمایید.
الو سلام، چطوری؟ آماده این؟ آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه. چی؟ مهمونی کنسل شد؟
برق؟ برق کجا؟
از کی قطع شده؟ یعنی دیگه نمیاد؟
باشه باشه، خداحافظ خداحافظ.
هیچ وقت فکرشو نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف،
از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.